أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان در این فرصت و مناسبت آیات بیناتی از سوره مبارکه بقره رو بازگو می کنیم که خداوند سبحان حکایت و ماجرای حضرت آدم رو بازگو می فرمود. الان آیه که تلاوت شد در پیگیری این ماجرا آیه 37 بود که بازگو شد. اما در آیه پیشین خواندیم که فضل لهم الشیطان و وسابس آمد، شیطان مواجهه کرد و لغزانید آدم را نسبت به اون نهی که خداوند به او گفته بود. هرچند این نهی که اشاره کردیم یه دستور مولوی نبود، یعنی یه ارشاد و راهنمایی بود از سوی خداوند، نه یه فرمان و حکمی که تخلف از اون عصیان و معصیت باشد، چون شریعت و تکلیفی نبود در اون زمان. این یه امر تحریمی نبود، نهی تحریمی نبود، بلکه جنبه تنزیه داشت، دور داشتن و اینکه چنین کاری بهتر است یا بهتر نیست. اما در این حال همین مقدار از تخلف هم جایگاهی نشایستگی ندارد. فضل لهم الشیطان، لذا تعبیر ازلال به کار برده می شود، لغزاندن. توضیح این رو گفتیم که شیطان می لغزاند، یعنی که بعد می تواند برون آورد انسان را از موقعیتی که دارد، این که تکان می دهد وجود انسان را، همان گونه که این میخ را از دیوار با تکانهای شدید سست می کنید بیرون می کشید، شیطان همین طور می کند. با آدم هم همین معامله را کرد. هل ادلکم علی شجره الخلد، مایلید من شما را به درختی راه نمایی کنم که میوه اون خوردنی است که جاودانگی می آورد، ملک و قدرتی است که زوال ندارد. همون سخنانی رو گفت که روز و شب ما عزیزان با زبان وسوسه شیطان میشنویم اینها رو، یا میبینیم از اونها که فریب شیطان میخورند. دعوت میکند به یه خیر توهمی، به یه لذتی که تصوری بیش نیست، حقیقتی پس اون نیست، یه دروغ محض رو اینجا شیطان آراست. دلاهما به غرورن در بعض از آیات داریم. تدلی دلو آنیست که سطل رو میفکنید درون چاه، این دلو دیگه، بعد میکشید بالا. تدلی یعنی رو به زیر بار رفتن. دلاهما، شیطان آدم و حوا رو به زیر کشید به غروره، به دروغ، به فریب، به نیرنگ، هیچ غیری وجود ندارد. اشاره کردم خدمت عزیزان به مزاح، به جدی. بالاخره یه وقتی میگفتند آقا اگر شراب کهنه باشد، خمر عتیق به اون میگویند، مانند سرکه 7 ساله خواهد بود، کارها میکند. ما جعل الله الشفاء فی الحرام، خداوند در هیچ حرامی عزیزان از ازل تا ابد شفا قرار نداده است، خیر قرار نداده است. این قانون حکیمانه الهی است، این وسوسه شیطان است، از زبان هر که باشد تفاوتی نمی کند. حال یا در قالب یک انسان موجه این شیطان ممکنه سخن خودش رو بگوید، یا دیگری، تفاوتی نمی کند. یه وقتی بعضی از حرام ها رو با همین وسوسه ها کوچک می کردن مردم، مثلا در مورد فقاع. فقاع چی میشه در فارسی؟ آبجو. فقاع به معصومین گفتن که فلان کس چنین میگوید در مورد فقاع، فرمودن الفقاع خمر استسقره الناس، این شراب است، هیچ فرقی نمی کند، همان حرمت را دارد. مردم با وسوسه شیطان این رو کوچک می کند که کار خودشون رو انجام بدهند. دقیقاً روش شیطان در تمام زمینه ها این است، چه اخلاقی، چه اقتصادی، چه اجتماعی. دوستان من، فعزل ازلال می کند، دلاها به غرور کار خودش رو انجام می دهد و تدلی می کند. فاخرج هما من مکانا فیه به قول نحبه تو بعضکم لبعض نعدو. دستور حبوط صادر رو، دستور آمد که حبوط به زیرایید، و گفتیم این حبوط، حبوط تنزل شعنی است، نه اینکه از یه جا و مکانی آدم به زیر آمد و پایین آمد، خیر، بلکه شعن و رتبه او تنزل پیدا کرد و این زمزمه هم آغاز شد که بعضکم لبعض نعدو. اما به دنبال این بدونید که دشمنی ها، عداوت ها در میان شما وجود دارد. خوب دقت کنید که این جمله‌ای که دیشب گفتیم امشب با ادامه آیات زیباتر دیده می شود. و سه عامل وجود داره برای این دشمنی هاتون، چون ارز مستقر شماست، چون در پی متاعید، چون تاهینید. اینها رو توضیح دادیم، محدودیت زمین، محدودیت منابع و محدودیت زمان. زمان و زمین و منابع، این محدودیت ها موجب میشه که شما بر سر اون چه میکنید؟ خصومت و نزاع میکنید. حالا کی این نزاع برداشته میشه به این عدوت، عداوت معنی ندارد و وجود پیدا نمیکنه؟ اینو تو بحث امشب میرسیم در آیه 38. خب تا اینجا بحث گفته شد، محضر مبارک عزیزان. فتلقا آدم و من رب به این کلمات، به دنبال اون فرمود فتلقا آدم و من رب به این کلمات. آدم فهمید که خطایی از او سر زده است، به این معنا که یه امر این چنینی رو، نهی این چنینی رو زیر پا گذارده است. خداوند خیرخواهانه توصیه‌ای رو به اون کرد که این خیرخواهی را عمل نکرد. کار به اینجا که رسید، از الطاف بزرگ باری تعالی بر آدم و فرزندان و عزیزان آغاز شد. یعنی آدم دانست که به هر تقدیر یک چنین سخنی رو وقعی بر آن نگذارده است و زیر پا نهاده است. به خود آمد، متوجه شد، متنبه شد به تعبیر ما. بزرگترین اتفاق اینجا رخ داد. یعنی اگر جای آدم و ابلیس رو در این صحنه عوض می کردیم، چه فاجعه‌ای دست می داد. ابلیس هنگامی که مورد خطاب قرار گرفت که آیا من تو را امر نکردم به این سجود با آدم؟ چرا؟ نه، چرا استنکاف کردی؟ چرا اجتناب کردی؟ خداوند می گوید آیا من امر نکردم به تو به سجود؟ داره تذکر می دهد به او. مغرورانه و متکبرانه گفت انا خیرون من، در پی توجیه رفتار زشت و کار غلط خودش برآمد و اصرار بر رویه خود کرد. یعنی این که خدایا تا ابد هم من حاضر بر سجده بر این موجود نیستم، بر آدم نیستم، ولو تو بگویی امر تو را هم من اطاعت نمی کنم. دیگه مطمئن همین، چیز دیگری نیست دیگه. اما هنگامی که آدم مواجه با این صحنه شد، علم انحکما انتلکما شجره، من نگفتم که از این درخت نخورید؟ لا تقربا هذه الشجره، من به شما نگفتم؟ به شما زن و شوی. سریعا آدم و حوا متوجه شدن، متنبه شدن. و عرض می کنم زیباترین و خوشترین اتفاق اینجا افتاد، یعنی به خدا آمدن، خطا و اشتباه رو فهمیدن. این کافی نیست، شهامت و شجاعت ابراز و اقرار به خطا و اعتراف رو در خود ایجاد کردن. دست بالا آمد، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار، ما ظلم به خودمون کردیم، اگر رحمت و غفران تو نباشد ما از خسارت دیدگانیم. این هدیه بزرگ الهی به بشر شروع شد، یعنی دربی گشوده شد به نام باب توبه، دربخانه رجوع به سوی حضرت باری تو. خیلی زیباست عزیزان این اتفاق. اما شرح این رو اجازه بفرمایید که از این آیه شریف من استفاده کنم و عمیق‌تر خدمت بزرگواران مطرح کنم. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. کلمه تلقا از ماده لقاء میاد. لقاء یعنی چه؟ یعنی دیدار، یعنی دیدار و مواجه شدن. حالا خود این کلمه لقا به باب تفعل می رود، یعنی میشه تلقا، یا تلقا تلقیان، این میشه تلقی. تلقی به معنای به یعنی طلب دیدار کردن، به استقبال چیزی شتافتن، به پیشواز چیزی رفتن، این میشه تلقی. تلقا آدمو، آدم به پیشواز رفت، تلقی کرد آدم. تلقا آدمو من ربهی کلمات، به پیشواز کلماتی از سوی پروردگار رفت. تلقا آدمو من ربهی کلمات. فتاب علیه، بعد اونگاه بر همین کلمات، به سبب این کلمات رجوع کرد و توبه کرد به سوی خداوند. دقت کنید، تلقا آدم من ربه کلمات، آدم به استقبال و پیشواز کلماتی از سوی خداوند رفت. در این آیه شریف دو قرائت وجود داره، فوق العاده لطیف است. یه قرائت همینه که خوندم و در قرآن میخوانید و میبینید، تلقا آدم من ربه کلمات. حوصله بفرمایید، دلگیر نشید از این که من ظرائف ادبی رو میگم، اینها حالی میدهد به انسان اگر آدمی اینها رو متوجه باشه عزیزان، و شما هم ذکاوت لازم رو دارید بزرگواران. فرمود فتلقا، به پیشباز و استقبال رفت آدم به استقبال کلماتی از خداوند که با این کلمات توبه کند. قرائت دوم، فتلقا آدم من ربهی کلماتون، یک کلماتی به استقبال آدم آمد تا آدم توبه کند. چی شد؟ در اون چه الان شما در قرآن میبینید، یعنی قرائت معروف، اینه که آدم به استقبال مشتاقانه کلماتی از سوی پروردگار رفت و توبه کرد. معنای دوم، قرائت دوم، کلماتی از سوی خداوند به استقبال آدم آمد و آدم توبه کرد. تفاوتی که در این جهت میکنه، در حقیقت هر دو مطلب یکیست، اما در یکی یه لطافت عارفانه‌ای وجود دارد که الان هم همین قصه حکایت بین ما و حضرت پروردگار و ما هر یک آدمی در این جهت هستیم. میدانید عزیزان، در جدایی و فاصله گرفتن ما از حضرت رب و پروردگار و ارتکاب خطا و اشتباهی که مستوجب عقوبت میشویم، هنگامی که ما یه خطایی رو انجام میدیم یا میل به خطا میکنیم، هنگامی که به طرف خطایی میرویم، اتفاقی که میفتد این است که خداوند سبحان تلنگر و تنبه خودش رو متوجه انسان میکند. اگر این انسان از اونها باشد که کار او تمام است، خیر. اگر از اونها باشد که ختم الله علی قلوبهم، خداوند نظر مهربانانه خودش رو از او برداشته باشد، اگر صد جنایت هم بکند اتفاقی نمیافتد. اما اگر هنوز خیر به این انسان باشه، وقتی یه زشتی و عصیانی رو مرتکب می شود، از سوی حق می آید، خطاب می آید، اشارت می آید، یه تلنگر جدی در وجود انسان پیش میاد. وقتی این اتفاق می افتد، به خود میاد این انسان، وقتی متوجه میشه با این اشاره و نگاهی که از سوی حضرت رب به او می شود چه اتفاقی می افته، صورتش رو به طرف خدا می کند، باز می گردد، اتفاق توبه روی میدهد و رجوع میکند، خطای خودش رو متوجه میشه، دستش رو به سوی پروردگار دراز و عنایات حق رو طلب میکند. یعنی اگر دقت کنید، در هر توبه ای زمین چینی توبه از کیست؟ از خداست. تا زمانی که خداوند توجه و نگاهی به انسان نکند، انسان به او نگاهی نمیکند. همان است که محضر مارکتون بارها خوانده ایم که گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم ترکبا. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. تو گمان می کنی که تو صدا می زنی یا الله، ما داریم میگیم یا عبدی. پژواک کلمه یا عبدی میشه یا الله از حلقوم تو، و الا اول ما تو را صدا زده ایم که تو الان ما را می خوانی. اگر ما تو را نخوانیم که تو ما را نمیخوانی هرگز. قرآن چه میگوید؟ تاب الله علیهم لیتوبو. این عبارت رو دقت کنید، تاب الله علیهم لیتوبو. خدا توبه به انسانها میکند، حالا انسانها چه میکنند؟ حالا توبه میکنند. توبه خدا یعنی چه؟ یعنی رجوع، یعنی توجه. تا خدا توجهی به دل نکند، دل توجهی به صاحب دل نمیکند، جان برادر. اما خوشا به حال اونها که این توجه پروردگار نصیبشون میشه، میفهمن، درک میکنن. ما روز و شب داریم این توجه رو، اما گاه بی التفاتی میکنیم، از کنار اون میگذریم، اعتنا نمیکنیم. به تدریج کاهش مییابد، به تدریج دیگه این توجهات به این دل نمیاد، سر نمیزند بر این دل موهبت دلدار. در اینجا آدم به خود آمد، لطف الهی شامل حال او شد. اگر بگوییم فتلقا آدم من ربه کلماتون، این لطافتش بیشتره. خداوند جلوه کرد به آدم، توجهی به آدم کرد، به خود آمد، با شهامت کامل اقرار و اعتراف کرد و گفت که پروردگارا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا کوتاهی از من است، نباید بی توجهی به این امر تو، به این فرمان تو می کردم و این نهی رو نباید کوتاهی نسبت به اون می کردم، اما الان هم می دانم هیچ سرمانی ندارم جز عنایت تو و بضاعتی که به من از مرحمت و غفران خودت عنایت می کنی. خب فتلقا آدم و من رب به این کلمات، برای اینکه آدم رجوع به سوی خداوند بکند، خدا به او کلماتی را، به استقبال کلماتی رفت و کلماتی به آدم داده شد. مفسران بحث‌های جدی دارن کلمات یعنی چه. بعد فتاب علی، با همین کلمات توبه کرد آدم. گروهی از بزرگواران و مفسرین عظام عباراتی را مطرح می‌کنند. حالا زبان حضرت آدم زبان عربی نبوده است. وقتی آدم شناسی می‌کردیم خدمت دوستان گفتیم آدم اصل این واژه است، و این کلمه عربی نیست، این که از ادام گرفته می شود، خورش گرفته می شود. اینا رو گفتیم خدمت دوستان، اینها حرفایی است که لغویون عرب می زنن و ریشه واژه شناسی و اتیمولوژی نداره. اینها درست نیست. آدم یه واژه غیر عربی است و از زبانهای دیگر است. اما در این حال این جناب آدم کار قصه این است که فتلقا آدم من ربه این کلماتن، یک کلماتی رو گفت، یک کلماتی. حالا این کلمات اگه از مقوله گفتن یه عباراتی گفته است، اومدن مضمون این روایات رو، این عبارات رو در زبان عرب با یه واژه‌هایی و کلماتی مطرح کردن. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی اون که آدم به وسیله یا اون توبه میکند یا کلماتیست، یعنی مقولات لفظیست، یعنی یه چیزایی که از لفظ صادر میشه. حالا معادل عربی اون رو معصومین برای ما مثلا فرمودن، اون کلمات زبانی رو عرض میکنم. دقت بفرمایید اینها، چون هم ایام مناسبت دارد هم لطافتیست خدمت دوستان میخونیم. اینو مثلا در کافی مستطاب هست، ان احده ما، یعنی از وجود اون بارا که امام باقر و صادق، فی قول الله عز و جل فتلقا آدم من ربه این کلمات، فرمودن خدا آدم رو تعلیم داد که بگوید لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسی، سوء این کردم، زشتی مرتکب، فاغفر لی و انت خیر الغافرین، غفرانتو شامل حال من کن، ای خیر الغافرین. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی، فاغفر لی و ارحمنی و انت خیر الراحمین. پروردگارا گذشته از غفرانت، رحمتت رو شامل حال من که تو خیر و راحمینی. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و تب علي و انت تواب الرحيم. پروردگارا در مقام سوم غفران رو طلب میکند و توبه رو طلب میکند. این کلماتی که از ناحیه معصومین بازگو میشه. اما اجازه فرمایید، این کلمات یعنی چیزهایی که آدم به وسیله اینها، فاصله این که بین او و خداوند ایجاد شده بود، این فاصله رو چیکار کرد؟ برداشت، خودش رو متصل کرد به ذات باری تعالی. حالا این کلمات دو گونه است، یعنی کلمه در قرآن، بحث بسیار ظریف این قسمت، داخل پرانتز خواهش میکنم التفات بفرمایید، ما دو کلمه تو قرآن داریم عزیزان. یک کلمه ای که از دهان بیرون میآید، یعنی کلمات لفظی، یک کلمات نفسی، یعنی یک کلمه تو قرآن واژه است، عبارت است، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، خدا کلمه طیب رو دوست می‌دارد و به سوی او عروج می‌کند و سرمایه ماندگار انسان می‌شود، نه کلمات زشت خبیث که از دهان انسان بدرآید. این یه معنای کلمه. یه معنای دوم کلمه همان است که خداوند چی می‌گوید، و کلمته القاها الی مریم، خدا یک کلمه به مریم داد، یعنی چی؟ یعنی عیسی. پس معنای دوم کلمه در قرآن شخص است، نفس است، نه لفظ. به همین خاطر میبینید از زبان، زبان نورانی، زبان مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم، ما کلمات الهی هستیم. برای توضیح بیشتر و اینکه توهم ذهنی نباشه، گمانی در ذهن عزیزی نیاید، عرض میکنم ببینید قرآن دو وجود دارد. روز مبعث نبی مکرم رو پشت سر گذاشتیم، امروز جملاتی رو با بعضی از عزیزان داشتیم و اشاره میکردیم بزرگترین اتفاق تاریخ خلقت از ازل تا ابد امروز افتاد، بزرگترین اتفاق تاریخ خلقت است در تمام ادوار آفرینش، در تمام جلوه ها و حوزه ها و عرصات زندگی انسان بزرگترین اتفاق امروز افتاد. این کتابی که بر پیامبر امروز فرستاده شد و اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین سخن اون بود. دو وجود دارد قرآن عزیزان، یه وجود لفظی، یه وجود عینی. قرآن یه وجود خطی دارد، همینه که میبینید در این صفحات است. وحی نازل شد، پیامبر گفت، کاتبان نوشتن، تدوین شد، امروز دست شماست. این وجود لفظی قرآنه، وجود خطی قرآنه. وجود دیگری قرآن دارد که وجود عینی است. وقتی این قرآن تحقق مییابد در وجود یک انسان، اون انسان میشه چی؟ میشه قرآن. اون انسان میشه قرآن. بعد علی ابن ابی طالب اون روز جمعه ای که مصادف با عید قدیر بود، در اون خطبه عجیبی که خواند فرمود انا القرآن ناطق، من قرآن ناطقم. پیامبر قرآن است، علی قرآن است علیه السلام. لازم شما میگید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. چرا عترت رو کنار قرآن مطرح میکنید؟ چون عترت یعنی وجود عینی قرآن. اخلاق قرآن را میخواهید؟ عترت. عقاید قرآن را میخواهید؟ عترت. احکام قرآن را میخواهید؟ عترت. اینا وجود عینی قرآنند در قبال وجود خطی قرآن. کلمه یک وجود لفظی دارد، یک وجود عینی دارد. حالا برگردیم به آیه شریفه، فتلقا آدم من ربه کلمات. آدم از خداوند یک کلماتی رو گرفت، به استقبال اون رفت، دریافت و اونگاه توبه کرد. اون کلمات لفظیش این بود که خوندم خدمت عزیزان، اما این کلمات عینیش چی بود که آدم به سبب اونها فاصله بین خودش و خداوند رو برداشت و توبه کرد؟ این رو هم اجازه بفرمایید باز از زبان پیشوایان دین بخونم. سألت النبی عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. سوال کردم از پیامبر، که ابن عباس میگه از روایت سعید ابن جبیره، که اون کلماتی که آدم توبه کرد با اونها چی بود؟ قال سأله به حق محمد، اللهم صل على محمد. علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. خدا را خواند فتاب علیه، و خداوند توبه او را پذیرفت. هیچ ابهامی نداره، یعنی مطلب خیلی روشنه. خداوند کلماتی رو با آدم داد، این کلمات یا لفظ بود یا نفس بود. حالا اینها یعنی اون غایت خلقت، اون برجسته ترین انسانهای آفرینش، اون انسان کاملی که از زبان اون، عرض به خدمتون فرانسوی دیشم خدمت عزیزان میگفتن پیرامون پیامبر نوشته است اون کتاب رو، به نام این پنج کس و این نامهای ویژه و این برجستگان خلقت خدا را میخواند و توبه او و فاصله او برداشته میشود. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. بسیار زیباست. یعنی با همون روشی که از آیه استفاده می کردیم عزیزان، الان هر کدام ما آدم خوردیم جان برادر از شجره ممنوعه. راهی که برای ما وجود دارد همین است، خداوند پیش روی ما قرار داده است. ما الان کاملا می توانیم آدم باشیم در این جهت، می توانیم این فاصله ای که عصیان بین ما و خداوند ایجاد کرده است برداریم، این رو برداریم با کلمات الهی، با آن چه ما را به خداوند نزدیک می کند، چه لفظ باشد چه شخص باشد، تاب علیه، اونگاه به وسیله اون توبه می شود و جبران می شه. انه هو التواب الرحیم. اینه که چنین اتفاقی افتاد و آدم توبه کرد، به خدا آمد، متوجه به سوی حضرت پروردگار شد. اینه که انه هو التواب الرحیم، چون خداوند تواب رحیم است. باز زیبایی سخن اینه، کلمه تواب یعنی چه؟ یعنی بسیار توبه کننده، بسیار توبه کننده. ما تواب نیستیم، ما تائبیم، اما خدا تواب است. هر چقدر ما توبه کنیم، خدا بیشتر از ما توبه میکنه. یعنی چه؟ ساده ترین معنای مطلب اینه، تواب توبه کننده یعنی توبه پذیر در حق خداوند، یعنی خدا توبه رو میپذیرد. خب همین امروز تصور بفرمایید، خیلی از ماها سحرگاه امروز سر رو به سجده گذاشتیم، میان امروز یادمون اومد چه روزی است، هی از پاره ای از رفتارهای زشتی که داشتیم نسبت به پروردگار و ساحت مقدس نبی مکرم عذرخواهی کردیم نسبت به نبی مکرممون و استغفار کردیم، به درگاه خداوند رجوع کردیم. همه ما همین امروز چقدر توبه شد در پیشگاه خداوند. خداوند تمام این توبه ها را میپذیرد. میشه چی؟ میشه توبه. یه انسان در طول عمر چقدر گناه میکند؟ ما تائبیم، گناه میکنیم، برمیگردیم، اما خدا میپذیرد. خداوند پذیرشش به مقدار همه توبه هاست، لذا بسیار زیاده، لذا تواب میشه، مبالغه دارد، چون از همگان میپذیرد توبه رو، میشه مبالغه. و اگر اون معنای لطیفی که اول بحث گفتیم خدمت دوستان و در ذهن مبارکتون انشاءالله روشن شد باشد، که بسیار زیباتر مطلب روشن میشه که هر توبه انسان بین دو توبه خداوند است. تا خدا به ما توبه نکند و توجه نکند، ما به او توجه و رجوع نمی کنیم. حالا خدا توجه کرد، اون تلنگر رو زد، به خود آمدیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه به زبان بلکه با وجود و جان به سوی حضرت جانان آمدیم. اینجا خدا چه می کند؟ آغوش گشاده است، ما را در بر می گیرد، می پذیرد توبه ما را. پس هر توبه ما بین دو توبه خداوند است. پس اون توابه، اگر ما تائبیم او تواب است. خیلی زیباست. فرمود انه هو التواب الرحیم. اما به دنبال کلمه تواب فرمود الرحیم، این تواب بودن خداوند از چه ریشه گرفته است؟ از رحمت او. این اقیانوس بیکران رحمته که موجب میشه هر کدام انسان ها به سوی او میآیند، خداوند میپذیردشون و چنین افق روشنی پیش روی انسان ها میگشاید. فرمود انه هو التواب الرحیم. واقعا زیبا این قسمت آیه شریف بیان میشه، این قسمت انتهایی ماجرا که حکایت زیبای توبه دلنشین آدم بود که مشاهده فرمودید. در آیات دیگر میخوانیم، فعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. اون چنان میشود نتیجه این توبه که آدم مجتبای خداوند میشود. انتهای عرایض دیشب اتفاق فرمودید، آدم بعد از اینکه تعلیم گرفت شد مسجود ملائکت الله، علم او را کفایت نکرد، با ادب و تربیت الهی هنگامی که همراه شد این زیر و بمها رو دید، شد مجتبا. آب جمع میشه توی یه جا، میگن جبایه به این حوضی که آب درش جمع میشه، به این استخر. وقتی توجه به یه جا فقط جمع میشه، میشه جبایه، جبا، مجتبا از این ماده میاد. مجتبا یعنی اون کسی که توجهی به هیچ کس جز حق ندارد. تمام وجود او معطوف به خداوند شد، شد الهی، حبلی، کمال الانقطاع الک. تمام توجه او به پروردگار و منقطع به سوی خداوند شد، با این ادبی که یافت و تربیتی که وجود آدم رو فرا گرفت، که شد سرلوحه و سرمشق تمام پیامبران الهی، بزرگ انسان مبعوث امروز هم آمد، که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که همین کار رو با انسان بکند، همین تعلیم و همین تربیت و تزکیه. قل نحبتو منها جمیعا. خب در آیه پیشین، آیه 36 ما خواندیم که فرمود و قل نحبتو بعضکم لبعض ندوف، باز دوباره میفهمد و قل نحبتو، واو نداره، قل نحبتو منها جمیعا. گفتیم بریم. حالا چرا تکرار میشه باز فعل هبوط؟ این دستور هبوط مجدد تکرار میشه، مثل این که بالاخره گویا آدم رجوع کرد، دانست که اینجا یه فرصتی رو از دست داده است، برای آدم همین مقدار هم شایسته نیست. گناه نیست، نه کبیره است، نه صغیره. اما برای آدم حسنات الابرار سیئات المقربین. اون کسی که میخواد به مقام نبوت برسه، همین مقدار هم برای او بایسته نیست که این گونه باشد. کار به اینجا میکشد. توبه کرد، آمد، جبران شد. آدم شاید گمان کرد که دیگه با این رجوع آب از آب تکان نمیخورد. ما در مورد توبه همین رو میدونیم دیگه، بله؟ میگیم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اونی که گناه میکنه و توبه میکنه گویا گناه نکرده است. همینطور میگیم دیگه، بله؟ بله، صحیح میفرمایید. در پیشگاه خداوند اینطوره. اما نمیشه از پاره از پیامدها هم کاملا چشم پوشید. لذا به شما میگویند ترک و ذنب احون من طلب توبه. اینی که گناه نکنید خیلی آسان‌تر و سبک‌تر است تا گناه کنید و توبه کنید. بالاخره خود این گناه، اشتباه و خطا، هرچند برمیگردیم به خود میاییم، اما یه هزینه هایی داره برای انسان، یه سقطاتی دارد، یه بالاخره بودجه ای صرف میکنه از وجود انسان. آدم گمان کرد که بعد از این توبه دیگه آب از آب تکان نمیخورد. گفته شد قل نح به تو. نه، اینطور نیست جناب آدم. حرف همونو که گفتیم، اه به تو دیگه کافیست. برنامه همینه، برید خودتون اموراتتون رو اداره کنید. تا الان تحت نظر پروردگار بودید، اما الان خود باید جریمتون رو از آب بکشید. دیگه تمام مراحل طی شد. علم رو فرا گرفتید، تربیت رو فهمیدید، خطا و اشتباه رو دانستید، زشتی های خودتون رو متوجه شدید. فبدت لهما سوآتهما. وقتی آدم خورد از اون درخت چه اتفاقی افتاد؟ نقاط ضعف خودش و سوآت و زشتی های خودش رو فهمید. فهمید از چه طریقی فریب می‌خورد، چه طریقی میتونن دیگران سرش کلاه بگذارن، به تعبیر ما ابلیس و ابلیس صفتان، شیطان و شیطان صفتان. تمام اینا رو فهمید. الان دیگه خودکفایید. الان برید تو و فرزندانت آدم زندگی خودتون رو در زمین به همین شیوه ادامه بدهید و طی کنید. خب پس مجدد اگر گفته شد اه به تو، علت مشخصه. چرا؟ قل نح به تو. قل نح به تو، برید مجدد عبود کنید. منها جمیعا، همه تون، آدم، حوا، فرزندانش. حالا از اینجا اون اشاره که اول بحث داشتم، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا جناب آدم، اگر این اتفاق افتاده است، اگر الان می روید در این شرایط که خود اموراتتون رو ادامه کنید، ما که شما رو رها نمی کنیم. برای اون که اون عداوت از میان شما برداشته بشه، برای این که سیر درست زندگی تو و فرزندان تو در این کره خاک با اون هدفی که خداوند از آفرینش شما دارد پیگیری شود، تحفه بزرگ الهی متوجه دارون می شد. بالاترین لطف الهی می آید و اون چیست؟ هدایت، هدایت. فما یعتینکم منی هدن. اما ان ما، ان ان شرطی است، ما ابهام زمانی است، یعنی اگر هر زمانی که بیاید برای شما از سوی من پروردگار هدایتی، حالا فمن تبع هدایه. همینجا تأمل بفرمایید. پس بنا شد آدم و حوا بیایند، اما به دنبال این هبوطشون و اومدنشون تو این شرایط عادی زندگی جهان و کره خاک، چیزی که خداوند پس اثر اونها سریعا میفرستد مقوله ایست به نام هدایت. ما شما رو که دست خالی نمیفرستیم. اگر بخواید به اون اوج برسید، به عرض به خدمتون مقام شامخ انسانیت و خلیفت الله بودنتون در زمین برسید، اولین، ضروری ترین و آخرین چیزی که نیاز دارید هدایت الهی است. از شاهراه هدایت به اینجا میرسید. حالا یه وقتی خدمت دوستان اشاره کردم، هدایت خداوند نسبت به ما انسان‌ها ابتداءً هدایت حسی است عزیزان. یعنی خداوند به شکل طبیعی و تکوینی ما رو مجهز کرد. چشم رو باز می‌کنیم، می‌بینیم. با دیدن خودمون و این باصره و بینایی هدایت پیدا می‌کنیم. می‌فهمیم زشت را، زیبا را، خطا را، ثواب را، در همین حد بیناییمون تشخیص می‌دیم. با گوشمون تشخیص می‌دیم. یعنی حواس خمسه راه‌های هدایت الهی برای ماست. این فاز اول و سطح ابتدایی هدایت است. آ می‌دونیم این کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما. این جواب نمی‌ده ما را. چرا؟ چون این محدود یک دوم خطا دارد. هنوز که هنوز ما تو شعرمون، نثرمون، ادبمون، کلام عرب میگیم مشرق، مغرب، فارسی، زبانهای دیگه فرقی نمی کنه. ما هنوز میگیم خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، و حالی که با دقیق ترین محاسبات علمی میدانیم خورشید طلوع و غروب ندارد. اونی که طلوع و غروب داره کیه؟ چیه؟ زمینه. اما چشم ما طلوع خورشید را میبیند، خطا میکند. غروب خورشید را میبیند، خطا میکند. این چشم ماست که داره خطا میکنه و اشتباه میکنه. ذهن ما را هم به اشتباه وادار میکند. والا طلوع خورشید، غروب خورشید چه معنا داره؟ زمین طلوع و غروب داره، نه خورشید. شما نگاه میکنید باران رحمت الهی داره میباره، به شدت بهاری است، اما احساس میکنید که این آب رو باز کردند از بالا، داره سقف آسمان سوراخ شده است و این میریزد، رشته رشته متصل داره میاد، و حالی که هرگز هیچ رشته بارانی متصل نیست. این خطای چشم شماست که این باران رو دارید متصل میبینید. قدیمی ها میخواستن سر این قلیانشون رو داغ کنن، بالاخره این زغال رو میریختن داخل این آتش گردانه، عرب میگفتن جواله، این دور دست شروع میکرد به چرخاندن که آتش رو داغ کنند. از دور که نگاه میکردن چی میدیدن؟ یک دایره آتش. دایره آتش وجود داشت؟ نه، این حرکت ها چون فاصله شون با هم نزدیک بود متصل دیده میشد. این خطای چیست؟ خطای چشم. میشه اون آقا که بالاخره عرض به خدمتون میگذاشت و فیلمش نشون میداد، اون همون آلت، اون فاصله موجب میشد که ما این متصل ببینیم. این خطای چشم ماست و هزاران نمونه این چنینی، صدها نمونه این چنینی. این هدایت برای ما لازمه اما کافی نیست. گوش ما هم خطا میکند، حس ما هم خطا میکند، کاملا مشخص. برای تکمیل و برای اینکه این خطا برداشته شود، خداوند مرحله دوم هدایت رو داد و اون چی بود؟ تعقل، نیروی عقل. هدایت عقلانی مستوجب انسان ها شد و انسان ها مستحق این هدایت. اومد و خداوند دست انسان رو با هدایت عقلانی گرفت. ما با عقلمون، با دقت ها و ظرافت های عقلانی اومدیم خطاها رو فهمیدیم، اشتباهات رو فهمیدیم، راه را از چاه را، مسیر را، ثواب را، خطا رو با عقلانیت خودمون تشخیص دادیم، گفتیم حسن عقلی، قبح عقلی، و فهمیدیم صدق را، کذب را، و خیلی از مسائل رو. بسیار عالی بود این لطف الهی. افلا تعقلون، افلا تتفکرون. اومد این دستورات اکید ما را هم به توجه به عقل معطوف کرد. اما به یه جایی رسید، دیدیم این عقل هم خطا میکند. لذا عقلا گریبان هم را میگیرن. نزاعی که بین علما شما میبینید در طول تاریخ تو رشته های مختلف علمی بین علماست، نه بین جهال، بین عقلاست، نه بین دارالمجانین. و این عقلا که گریبان هم رو گرفتن، از هر نقطه خارج از خط جز یک نقطه به موازات خط اول رسم نمی شود. اصل پنجم هندسه اقلیدسی. بعد آمد گفت از هر نقطه خارج از خط بی نهایت به موازات خط اول رسم می شود. شد آقای ریمان فرانسوی. آقای لیباچوفسکی آمد گفت از هر نقطه خارج از خط به موازات خط اول هیچ خطی رسم نمی شود. شد مبنای هندسه حضلولی و عرض به خدمتون زینسبی. اینا عقلای بشری هن که اینا که عقلانه حرف میزنن. به یه جایی رسید که مشخص شد عقل هم خطا میکنند. نگاه کردیم، خواستیم مرکب عقل رو سوارشیم بریم، به یه جایی رسید دیدیم مهارش پس میکشه، میگه نمیتونم برم. انان بر میتابد به تعبیر ادیبان. گفت حجیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. گفت ببخشید بنده نمی توانم اینجا پا بگذارم، اینجا جای ما نیست. توی یه جاهایی دیدیم عقل نمی کشد. خداوند اومد هدایت بعدی رو فرستاد، بعد از اون هدایت حسی، بعد از اون هدایت عقلی، اومد یه هدایت دیگری رسید که این هدایت بی انتها، بی مرز، ناپیدا، بدون خطا، شد هدایت وحیانی. شد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. شد نزول وحی الهی. هدایت وحیانی مستقیم از سوی خداوند، بدون خطا و لغزش، جامع، فراگیر، تبیانند کل شی، اومد این هدایت الهی شامل حال انسان شد. پس این هدایت خیلی ابعاد گسترده‌ای دارد. فرمود فاما یأتینکم منی هدن. میرید فرزندان آدم، آدم حوا، میرید تو زمین، بدونید پشت سر شما هدایت ما میاد. اما بودن این هدایت شما را کفایت نمی کند. اون سطح اول و دوم رو که می دونیم، عقل و حس رو، رو هدایت سوم داریم می گیم. این هدایت، بهترین نسخه هدایت رو براتون می فرستیم با بهترین معلمان، اما چه فایده جان من؟ شما تصور بفرمایید یه نمی دارم مدرسه ای رو، یه دانشگاهی رو تصور بفرمایید عالی ترین متون علمی رو بررسی شده و مطالعه شده داره، زبده ترین و نخبه ترین اساتید رو هم به کار گرفته است، هیئت علمی داره ناب، همشون دارای رتبه های عالی جهانی، کاملا تو روش آموزشی هم کار شده است. اما تا زمانی که دانشجو در این مدرسه و در این مکتب خانه و در این دانشکده کاری نکند، هیچ فایده‌ای نمی‌بیند. شما چه اساتید بزرگواری بودن، چه شخصیت هایی که اینا واقعا میتونستن یدک بکشن یه دنیایی از علم رو، اما چقدر از محضرشون فارغ التحصیل اومدن بیرون. چند تا انگوش شما را از مکتب یه استاد شما میبینید مانند خودش حالا یا در مراتب پایین تر پا به عرصه علم میگذارد. خب این سفره پهن بود برای همگان، این اقیانوس مهیا بود، چرا همه نشدن عالمی مانند استاد؟ چرا سالها در کعبه و بتخانه مینالت حیات، سالها در کعبه و بتخانه مینالت حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون؟ چرا؟ ساده عرض میکنم، این هدایت الهی تو خونه همه شما هست، تمام مسلمانان بالاخره این هدایت رو دارن، اما فایده میکنند؟ نه. اکثر خونه های شما برید نهج البلاغه تو خونه تون هست، چه فایده داره بودن نهج البلاغه در منزل شما؟ یه صحیفه هست تو منزلتون، صحیفه هست، چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره. فرمود فاما یأتینکم منی هدا، هر زمان اگر اومد این هدایت من که میاد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هدایت میاد، اما آدم برو به فرزندانت بگو، برو به بندگان من بگو، هر کسی که تبعیت هدایت من کند میرسد به آنجا که باید برسد. تبعیت میخواد دانشجو تو این مرکزی که اومده است، این استادی که گیرش اومده، این اگر قدر دونست میشه خودش پروفسوری، میشه یک زبدهی، میشه یک نخبهی، میشه خودش یک فرزانهی برای بشریت. اگر این بود این نسخه در منزل من و در کنار من، تازه منی که من شناخت، معرفت، آگاهی به این کتاب ندارم و تبعیتش نمی کنم، که فایدهی برای من نداره. حالا صد بار به سینه بچسبانم، قسمم بهش بخورم روز شب، به خط زرنگار و اونچنانی تذهیب هم بشود، فلان هم بشود، چه فایده می کند؟ فرمود فمن تبع هدایه، هر کسی که تبعیت، خب تبعیت لازمش باید بدونی از کی داری تبعیت، بشناسی بعد تبعیت کنی. شناختن تا پیامبران نشناسی میتونی تابعش باشی؟ که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعای دوستی خدا دارید تبعیت من کنید، خدا شما را دوست خواهد داشت. و این تبعیت فرع بر شناخت دیگه، تا نشناسیم که تبعیت نمیاد. فرمود فمن تبع هدایه، هر کسی که این هدایت من رو بشناسد و بگیرد و تبعیت کند، من از الان بهش بشارت میدم، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که این کار میکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، عزیزان من بارها اشاره کردیم شما همیشه دو دلنگرانی دارید، دو استراب دارید که بین اون دست و پا میزنیم، یکی نسبت پشت سر، یکی نسبت به جلو. به پشت سر نگاه میکنید میگید جوانی کجایی که یادت بخیر، میگید رجب گذشت، شعبان این سال گذشت، 1390 گذشت، نمیدانم فلان سال گذشت، عجب فرصت هایی رو من از دست دادم، چه موقعیت هایی، چه شرایط اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، اعتقادی، معنوی، وای وای وای، عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که فارغ شدند، شاه بازان طریقت به هوای مگس، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، به که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. دوش در خیل غلامان رهش می رفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، مال بکشای و صفی رس شجر تو بازن، حیف باشد چو تو مردی که اسیره قفسی. طلع البدر و من الطور و ادامه غزل. این نغمه ایست که تو دل هممون ساز می شود گهگاه عزیزان و با خودمون دمساز. فرمود اگر تبعیت این هدایت بکنید، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این غمی که از دیروز داریم اسمش حزنه. این یک دلنگرانی. دوم نسبت به چیست؟ فردا و فرداها. خدایا آیا فردا امروز یه توجهی به من شد و متوجه شدم، آیا میمونم رو این حالت؟ خیلی ها رو دیدم که به جایی رسیدند اما نموندن پای کار، لغزیدن. خیلی ها رو دیدیم که چهره هایی شدند اما چهره هایی نماندند. چه کرد با اینها روزگاران؟ چه کرد با اینها فدالله ما به غرورن؟ چه کرد به ازالله ما شیطان؟ همینا که خوندیم. یه نگرانی هایی از آینده. اسم این چیه؟ خوف. فرمود اگر کسی تبعیت هدایت الهی کند. و باز تأکید میکنم حیف این رو نگم. ببینید، نفرمود هر کسی که اطاعت هدایت کند، بلکه گفت چی؟ تبعیت. اطاعت یعنی پذیرش، یعنی چشم مخلص حضرت عالی هستی. اما به دنبال این پذیرش یا عمل میکنی یا نمیکنی. اطاعت اهمه، اما تبعیت یعنی چی؟ یعنی اطاعتی که همراه با عمله، یعنی حرکت کردن پسش به دنبالش. فرمود فمن تبع هدایه، نه کسی که اطاعت کند. فلا خوفون علیهم، هیچ غمی و نگرانی نسبت به آینده نداشته باشه، من پروردگار تضمینش میکنم. ولا هم یحزنون، و هیچ دلشوره و دلواپسی هم از دیروزش ندارد و نباید داشته باشه. نه از گذشته باکی دارد و نسبت به آینده دلواسهی. به تمام معنا در تحت یکی شما حمایت کنف ولایت الهی است که الله ولی الذین آمنوا. خدا ولایتش میکند، کفایتش میکند، حمایتش میکند. اما آدم اینم بگو به فرزندانت و بندگان من، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اما اونهایی که این هدایت رو کفر ورزیدن به اون و کذبوا به آیاتنا، اونها که به این هدایت و آیات ما کفر ورزیدن. کفر مال کجاست عزیز من؟ مال قلبه، مانند ایمان که جاش قلبه. اونها که در قلبشون ناباور شدن و نپذیرفتن، بعد فرمود و کذبو. کذبو مال چیه؟ مال عمله. ما دو جور تکذیب داریم، یه تکذیب زبانی است، یه تکذیب عملی است. تو رفتارامون تکذیب میکنیم، یعنی ما با عملمون داریم نشان میدیم که اعتقاد نداریم، داریم تکذیب میکنیم. فرمود اونها که کفر ورزیدن قلبن و کذبوا با و عملا هم رفتن به کجراه و بیراه، اولائک اصحاب النار. از همین روز اول داریم میگیم اینا اصحاب نارند، اینا صاحبان نار و دوزخ و قهر الهی هستند. یعنی کلمه صاحب به معنای دوسته، به معنای نزدیک یک کسی، اما نه هر دوست و نزدیکی را صاحب نمیگویند. اگر یه چند نفر با هم یه مدتی مثلا یه هفته ای ارتباط دارن، صاحب هم نمیشن. اون زن و شویی که زیر یه سقف 40 سال زندگی کردن حالا میشن چی؟ میشن صاحب، میشن صاحبه. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خدا نه زن دارد نه فرزند. صاحب یعنی اون یار پیوسته ملازم، اونی که همیشه ملازمه و همیشه همراهه. این دوستان هندی ما یه اصطلاحی دارن، این کلمه صاحب، صاحب علی خان، صاحب. این کلمه صاحب رو اینها به همه نمیگن، به بزرگان. اصلا مراجع تقلید رو، مراجع تقلید رو هندی ها میگن صاحب. صاحب قبله کعبه، این صاحب قبله کعبه، این سه کلمه رو در مورد مراجع تقلید به کار میبرن اونها با اون صفای خودش. صاحب به معنای اون پیوستگی و ملازمت تنگاتنگ. اصحاب نار، اینا اصحاب نارن، پیوسته و تنگاتنگ قهر الهی. هم فیها خالدون، برای ابدیت پشت کردگان به هدایت الهی و مکذبان فرو رفته در دوزخ قهر الهی خواهند بود. خب تا اینجا به شکل مستقیم و کامل از اون و اذ قال ربک للملائکه که خواندیم آیه 30 تا این آیه 39 خداوند سبحان اشاره کرد به ماجرای آفرینش آدم، خلقت آدم و همه این قضایایی که در طی این گفتگوهایی که محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم مشاهده فرمودید. حالا بدونید چیه حکایت؟ درس گفته شد، تمام مطالب بازگو شد از وجود انسان ها و همان گونه که در لابلان یه سخن اشاره کردم، این ماجرای خلقت انسان نیست عزیزان، این ماجرای جاری شب و روز من و شماست که خدا میگوید. ما خودمون رو تو آینه قرآن میبینیم، ابلیس رو پشت سرمون، پیش رومون، راست چپمون میبینیم، ما خودمون داریم میبینیم شجره ممنوعه رو، ما حوا و و هر اون چه در این آیات خواندیم حاکم بر زندگی تک تک فرزندان آدم است. برای که این نکته زیبا رو قرآن بازگو کنه، میاد این رو عینیت میده. بعد از این بحث میاد این آنچه آموزش داد به ما، حالا این رو در قالب عینیت خارجی هم به نمایش میگذارد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. شروع شد به نمایش عینی این ماجرا. سوره مبارکه بقره اولین سوره است که در مدینه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شد. مدینه چه شرایطی دارد؟ شهری است عمدتاً یهودی. اقتصاد مدینه در دست یهودیان است. کشاورزی و دامپروری آن در دست یهودیان است. سیاست مدینه حاکم آن عمدتاً یهودیانند، بیشتر نفوذ رو دارند. یه شهری است این چنینی، شهری است بنی اسرائیلی. حالا کلمه بنی اسرائیل رو توضیح میدم ان شاء الله خدمتتون فردا شب دقیق و عمیق. اما یه شهری است این چنینی و بنی اسرائیل رفتار اونها یهودیان با پیامبر میدانید به حدی کار و خامت پیدا میکند که ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. پیامبر، دشمنترین دشمنان خودت رو یهودیان خواهی یافت. کما که مسیحی ها اینطور نیستن با تو پیامبر، اما یهودی ها با تو اینطورن. حالا تو این شرایط چقدر عالی است هشدار و تذکر لازم به یهودیان، به مسلمانان در قالب همین ماجرای آدم که اشاره کردیم، که حالا انطباق و تطبیق اون رو مدد میگیریم از فیض قرآن و نبی مکرم به خدمت عزیزان از نوبت آینده پیگیری خواهیم کرد و فردا شب بازگو میکنیم. پروردگارا دلهای ما را بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن و هدایت جدا مگردد.